است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان فرمان رئیس جمهور غنی را مبنی بر برکناری عبدالکریم خدام از مقام ولایت سمنگان رد کرد. حزب جمعیت با صدور اعلامیه گفت که در مورد کارکرد آقای خدام هیچ شکایت از سوی مردم سمنگان وجود نداشته و از نظر کارفهمی نیز هیچ ایرادی بر او نمی باشد. عبدالکریم خدام دیروز گفت که او بر اساس تفاهم حزب جمعیت اسلامی با حکومت به عنوان والی از قوم ترکمنها انتخاب گردیده و حکومت صلاحیت برکناری او را ندارد. جمعیت اسلامی افغانستان فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه و تکروانه خوانده و حکومت را به مذاکره و تمکین به توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی ترغیب کرده است. حکومت وحدت ملی در مورد تاکنون واکنش نشان نداده، اما روز قبل اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که تغییر و تبدیل یک اصل بوده و هیچ پست دائمی نمی باشد، اما در مورد ولایت‌های بلخ و سمنگان مشوره های جریان دارد. همزمان با ادامه درگیری های شدید مسلحانه میان افراد یک عضو ولیسی جرگه و یک فرمانده محلی در ولایت فاریاب، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز وضعیت در آن ولایت را نگران کننده خواند و از نهادهای مسئول خواست که در این راستا توجه کنند. آقای عبدالله که در نشست هفتوار شورای وزیران صحبت می کرد گفت که برای رفع تنش‌ها در ولایت فاریاب، اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان باید به گونه عاجل اقدام کنند. ترکیه تهدید کرد که در صورت داخل شدن نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد به افرین با نیروها حمله خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
این هشدار ترکیه لحظات پس از آن صادر شد که تلویزیون دولتی سوریه گفت که نیروهای طرفدار بشار الاسد به خاطر تقویت جنگجویان کرد سوری که علیه اردوی ترکیه می‌جنگند وارد افرین خواهند شد. دمشق گفت که حکومت سوریه و جنگجویان کرد سوری توافق را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای حکومت سوریه به کردهای سوری در عقب زدن عملیات نظامی اردوی ترکیه در افرین کمک خواهد کرد. ترکیه گروه کردهای سوری موسوم به واحدهای مدافع خلق یا YPG را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند و در همین حال وزیر خارجه ترکیه گفته است که اگر نیروهای حکومت سوریه برای سرکوب جنگجویان این گروه وارد افرین می شوند، اردوی ترکیه مشکل ندارد.
استرالیا، ایالات متحده، هند و ژاپن در مورد ایجاد یک پروژه بزرگ زیربنایی در منطقه با هم مذاکره می کنند تا بدیل را در برابر پروژه یک کمربند یک راه چین ایجاد کنند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
یک روزنامه استرالیایی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی با بیان این مطلب گزارش داده که هدف از ایجاد پروژه مشترک استرالیا، هند، آمریکا و ژاپن تلاش برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین می باشد. این مقام آمریکایی همچنان افزود که طرح ایجاد یک پروژه مشترک توسط 4 شریک منطقه‌ای هنوز در مراحل ابتدایی بوده و به زودی رسما اعلام نخواهد شد. این مقام گفت که در حال حاضر ترجیح داده می شود که این پروژه به جای رقیب به اسم بدیل پروژه یک کمربند یک راه یاد گردد. قرار است مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا در جریان سفرش به آمریکا این پروژه را به گونه جدی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به بحث بگیرد.
ایالات متحده 3 کشور متحد خود در اروپا خواسته تا تلاش ها را برای اصلاح توافقنامه هسته ای ایران ادامه بدهند. بر بنیاد گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل تعلیق تعزیرات اقتصادی واشنگتن را علیه تهران در ماه می امسال تمدید خواهد کرد تا توافقنامه هسته ای ایران ادامه پیدا کند. رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری امسال به کنگره آمریکا و متحدین آن کشور در اروپا هشدار داده بود که اگر توافقنامه هسته ای ایران تغییر داده نشود، واشنگتن ممکن این توافقنامه را ترک کند. اما مقام های ایرانی مذاکرات مجدد در مورد این توافقنامه را رد کردند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم و لحظات چند در خدمت شما در این برنامه. سال هاست که بر علاوه حملات تروریستی که جان هزاران افغان را گرفته و یا آنها را معلول کرده است، واقعات و رویدادهای مختلف تعداد از مردم را قربانی خشم و خشونت، اختطاف و انواع دیگر جنایات کرده است. اما گفته شده که تا هنوز مردم شاهد محاکمه عاملین این جنایات نبودند. در بسا موارد مرتکبین این گونه جرایم از زندانها بدون محکمه رها شده اند که دلیل آن ناامنی عنوان شده است. از سوی محکمه بین المللی جنایی ضرب العجل برای قربانیان جنگ تعیین شده بود تا نظریات، تجارب و خواسته های خیش را با آن محکمه شریک کنند. طبق اطلاعات، آمار هم از شکایات دریافتی منتشر شده است که مرتبط به منازعات مسلحانه در افغانستان است. در پیوند به این موضوع از جناب محترم محمد رحیم جامی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، و محترمه حوریه مصدق، فعال حقوق بشر و سابق مسئول بخش افغانستان در نهاد عفو بین الملل دعوت کردیم تا بیانات در زمینه داشته باشند. مهمان عزیز ما جناب محمد رحیم جامی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، اگر صدای مرا میشنوین سلام و ارادت تقدیم است. خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما، سلام بر شنونده های عزیز و همچنان سلام بر بانوی مبارز جناب حوریه مصدق و خوشحال هستم که در برنامه با شما و جمع دوستان.
ممنون از شما، سپاسگزار هستیم. خب جناب جامی، گروه امانگی عدالت انتقالی تایی نشر از برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی که فردا برگزار خواهد شد در 20 ماه فوریه سال جاری در ارتباط به رسیدگی به جرایم ضد بشری ارتکاب یافته در افغانستان، و در اگر اندک معلومات در مورد این کنفرانس را کنین و معلومات مزید در مورد آنچه که روی دست گرفته شده.
بله، آنچنان که شما در جریان قرار دارین، گروه هماهنگی عدالت انتقالی از سال 2009 میلادی در افغانستان عملا توسط جمع از نهادهای جامعه مدنی که در راستای تامین عدالت و مخصوصا دسترسی قربانیان جنگ و خواسته های و تحقق خواسته های مشروعی از اونا فعالیت هایی را انجام میدادند، این گروه اساس گذاری شد و طبق برنامه عمل دولت وقت که در اون زمان متعهد بودن بر این که برنامه عدالت انتقالی در افغانستان عملی شود و بر اساس از دو گزارش ترسیم منازعه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی از او کار کردن او منتشر شود، گروه فعالیت خود آغاز کرد. از آغاز فعالیت ها تا به حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی تنها گروهی یا تنها شبکی از مجموعه نهادهای جامعه مدنی افغانستان است که برای تحقق عدالت انتقالی و به بالاخره محاکمه عادلانه جنایتکاران جنگی و بالاخره پرداخت غرامت برای قربانیان و همچنان اعاده حیثیت قربانیان جنگی و قربانیان که حقوق بشری از آنها نقض شده فعالیت را داشتند. حالا هم در اواخر بر اساس همو فعالیت ها و تعهدات را که ما داشتیم برای مردم افغانستان و مخصوصا برای قربانیان و همچنان تلاش های همه جانبه و پی همه که فعالین جامعه مدنی داشتند، بالاخره تعهداتی از آدرس حامی های بین المللی افغانستان برای مداخله و بالاخره برای آغاز به کار با فعالیت ICC یا دادگاه بین المللی جرایم به افغانستان بوده، فعالیت ها ادامه داشته. آنچنان که شما بهتر می دانیم در سال 2003 یا 1382 خورشیدی دولت افغانستان رسما عضویت ICC را به دست آوردند و هر جنایت جنگی و نقض حقوق بشری که بر علیه شهروندان افغانستان از سال 2003 به این طرف اتفاق افتاده اونا قابل پیگیری هستند و این محکمه باید با مداخله قانونمند که میکنه در افغانستان به خواسته های قربانیان و به این جنایات جنگی رسیدگی بکنند. بر اساس آمارهای منتشره که با آن هم آمارها متفاوت هست، از 1.17 میلیون 1.7 میلیون و در نهایت 750,000 شکایتی که توسط شهروندان افغانستان بالاخره تا یک ماه گذشته به محکمه بین المللی جزا یا ICC ثبت و راجستر شده، حالا قرار است که این دوسیه به محکمه بره و دادگاه در اون مورد فیصله بکنه که عملا ICC در افغانستان فعالیت‌های خود آغاز بکنه. به این اساس گروه هماهنگی عدالت انتقالی با آنچه که تأکید بر محاکمه جنایتکاران در افغانستان و محو و بالاخره برطرف کردن قانون عفو و بالاخره معافیت و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت در برابر جنایتکاران جنگی در افغانستان دارن، قرار است که فردا برنامه‌ای را در کابل رو اندازی بکنند و همچنان دیدگاه‌های رسمی خود و همچنان خواسته‌های مشخص و تکنیکی و بر اساس قانون خود با رسانه‌ها شریک بسازند و همچنان از محکمه جزا، محکمه بین المللی ICC و همچنان از دولت افغانستان، از رسانه‌ها، از جامعه مدنی و از مردم افغانستان خواسته‌های مشخص خود داشته باشند. ان شاءالله حتما اعلامیه و بالاخره امون بازی و نتیجه این نشست خدمت شما هم ارسال باید شد.
بسیار تشکر آقای جامعی. با توجه به بیانات شما، این پیگیری از جنایات صورت میگیره که قبل از سال 2003 بوده، ولی آن جنایاتی که قبلا در یا یک دهه قبل حداقل صورت گرفته، در مورد آن هم اطلاعات حاصل کردند؟ اگر در مورد کدام نوع شکایات یا اطلاع برای مرجع بین المللی صورت گرفته باشه، آیا در مورد آن هم غور خواهند کرد یا خیر؟
خب به اساس آنچه که به اساسنامه روم فیصله میکنه و حکم میکنه و بر اساس آنچه که اما اصول کاری خود ICC هست، ICC قبل از 2003 که افغانستان رسماً عضویت محکمه را به دست نیاورده بود یا بالاخره اجازه تفاهم دو جانبه نداشتن که محکمه در امور افغانستان مداخله بکنه، به او قضایا پرداخته نمی کنن. البته او قضایا توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان در قالب یک گزارش یا یک راپوری که به نام تقسیم منازعه یا کمپلت مپینگ بود او آماده شده و او می پردازه به حدودا 3 دهه قبل یا 4 دهه قبل گذشته جنایاتی که در افغانستان مرتکب شده و اتفاق افتاده، چه جنایت جنگی است، چه نقض حقوق بشر است، چه هر گونه جنایتی که بر علیه انسانیت و بشریت بوده، او اصلا موجود است. ولی این برمی گرده برای این که حکومت افغانستان چی وقت و چی زمان میتونند یک محکمه اختصاصی را اساس بگذارند در افغانستان که به او قضایا هم رسیدگی بکنه و با مشوره تکنیکی و هماهنگی با مراجع معتبر بین المللی اونا بتونند به او قضایا رسیدگی بکنند. اما آنچه که برمیگرده بر فعالیت های ICC در افغانستان پس از 2003 هست و ما شما شاهد هستیم که متاسفانه افغانستان در حال حاضر عملا در میدان جنگ قرار داره و عملا جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر، جنایت علیه آزادی و بالاخره کرامت انسانی در افغانستان همه روزه اتفاق میفته. شبکه های مختلفی هستند که شبکه های تروریستی هستند که از بیرون از افغانستان حملات خود اونا سازماندهی میکنند در علیه مردم و شهروندان افغانستان. بنابراین این مقصی از زمان حکم میکنه که واقعا به این قضایی رسیدگی بشه و همچنان با مداخله نهادهای عدلی و قضایی معتبر بین المللی و همچنان خود سیستم قوه قضایی افغانستان ما بتونیم به فرهنگ معافیت نقطه پایان بگذاریم و با ترویج فرهنگ مکافات و مجازات بتونیم که جلو همچون اتفاقات و جلو همون معافیت جنایتکارا را گرفته و جنایتکارا را به سزای اعمالشان برسانیم تا بالاخره هم اعتبار حکومت و دولت نزد مردم افغانستان بلندتر بره و بیشتر شوه و فاصله کمتر شوه بین مردم و دولت و هم از جانب شهروندان ما ناامیدی خود را نداشته باشند که فردای روز اگر یک جنایت جنگی یا جنایت ضد بشری اتفاق میفته اونا هیچ مرجعی ندارن که در اونجا شکایت خود را درج بکنن و به قضیه از اونا رسیدگی صورت میگیره.
بسیار تشکر. خب حال میرم سراغ مهمان دیگه برنامه ما، خانم حوریا مصدق. حوریا جان با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. میخواستم که تقریبا عین پرسش با شما هم مطرح بسازم، ولی در آغاز اگر بگوین که چون عفو بین الملل همواره جنایات در افغانستان محکوم کرده و بیشتر طالبان را در زمینه تقبیح کرده، آیا چه کسی را بیشتر به این جنایات در افغانستان محکوم میکنه؟
من فکر میکنم اگر همینجا ما یک تصریح بکنیم، دلیلی که شاید عفو بین الملل بیشتر در سالهای اخیر تا طالبا را محکوم کرده به دلیل ازی است که بیشترین جنایت از طرف طالبا صورت گرفته. ولی در این حال فراموش نکنیم که سازمان عفو بین الملل همچنان عملاتی که از طرف نیروهای آمریکایی صورت گرفته و یا از طرف نیروهای مربوط ناتو صورت گرفته یا جرایمی که از طرف حکومت افغانستان یا نیروهای مسلح یا هر نهاد دیگه که صورت گرفته باشه اونا را هم تقویه کرده. پس بنابرای از دید سازمان عفو بین الملل هر سازمان، افراد و گروه های که مربوط به نهادهای دولتی یا غیر دولتی میشن که به حساب به زبان انگلیسی بر ازنا استیت و نان استیت اکترز میگن، اونا وقتی که مرتکب جنایت میشن همه از او اعمال تقبیل میکنه و ما فکر میکنیم که وقتی که بحث جنایت جنگی در میان میایه هیچ کسی مسئولیت کمتر یا بیشتر را به عهده نداره. جنایت جنایت است و باید مورد پیگرد قرار بگیره و عاملینش باید محاکمه شود.
درست. خب محکمه بین المللی جزایی خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شده. آیا به نظر شما این اقدام تا چه حد خاطر است که عدالت برای قربانیانی که در افغانستان منتظر اجرای قانون هستند تامین خواهد کرد؟ تا چه حد اقدام عملی خواهد بود به نظرتان؟
خب فکر میکنم اول این تقاضا هنوز معلوم نیست که آیا به حساب قضات از این محکمه به این درخواست لبیک میگن یا نه، چون هنوز منتظر فیصله نهایی قضات از این محکمه هستیم که اونا فیصله نهایی خود اعلان بکنن که آیا اجازه میتن بر سارانوال که تحقیقات خود به شکل یعنی به شکل رسمی شروع بکنه یا نه. و مسئله دوم موضوع در ای است که هرگاه تحقیقات در افغانستان شروع میشه این تحقیقات در برگزیده جنایاتی است که قسمی که آقای جامی گفتن از می سال 2003 به این طرف جنایاتی که صورت گرفته اینا مورد بررسی قرار میگیره. البته در تجربه که در دیگر کشورهای دنیا نشان داده معمولا این محاکم نمیتونه که پاسخگوی تمام جرایمی که در این مدت صورت گرفته باشه و امکان داره که به شکل نمونه‌ای اینا از هر گروه متخاصم و از هر جانب اینا چند نفر محاکمه بکنن. ولی آنچه که در افغانستان چالشه که ما فعلا به او مواجه هستیم ای است که ما یعنی از او حمایت سیاسی که دیگر کشورها در جریان محاکمه محکم بین المللی جرایم برخوردار بودن ما نیستیم، به دلیل ای که اکثرا کشورهایی که تمویل کننده محکمه بین المللی جرایم هستن از جمله ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای غربی اینا عضو ناتو هستن و اینا به شکل در قضای افغانستان و در جرایمی که در طول 17 سال در افغانستان صورت گرفته اینا دخیل هستن.
درست. خب برمیگردیم به بیانات آقای جامی در مورد. آقای جامی شما اگر لطف کنین بگین، چون مثلا از خانم مصدق از مسئله اجازه قضات صحبت کردن، پیگیری قضایا به دست قضات و سارانوالای افغان سپرده خواهد شد؟ آیا این محکمه در کجا دایر میشه؟ در خارج از کشور؟ در داخل؟
بله، آنچنان که اصول کاری ICC هست اونا زمانی که شکایت ها از کشورهایی که در اونجا ثبت میشه و بالاخره اون شکایت ها در دسترس اونا قرار میگیره، اونا روزی از و تحلیل میکنن، تدارک میبینن و به دادگاه برای قضات میفرستن و بعد از اینکه محکمه اولی اونجا برگزار میشه قضات از اونا فیصله میکنن که آیا سارانوال های از اونا اجازه ای را دارن که در اون کشور برن و این قضایا را پیگیری بکنن و یا خیر. بله. که محکمه ابتدایی در اینجا فیصله کردن، سارانوال های از اونا تعیین میشه، مشخص میشه و سارانوال ها در همون کشور میرن. درست. و زمانی که اونا اونجا میرن با افراد که شهروندای همون کشور هستن و در قضایا دخیل هستن با اونا مشترکن، اینا تحقیقات را انجام میتن و به جنایاتی که درک شده بر از اونا مداره و اسناد اینا را تهیه میکنن و پس از دوباره همون دوستی همون کشور را به دادگاه میفرستن و او دادگاه در اونجا فیصله میکنه که بالاخره این قضایا چگونه باید برش پرداخته شد و وقت و افراد و کسایی که در این جنایات دخیل هستن و اونا متهم شناخته میشن باید چگونه باید محکمه کشنده شود. بحث اساسی هستن چنانده که بانو مصادق هم اشاره کردن در حال حاضر تنها شکایت هایی که اونجا رفته و او روسیه تحیه شده و رفته به محکمه اصلاحی اونجا. حالا ما امیدوار هستیم که در اونجا بتانند آیسیسی امی فیصله را حکم صادر بکنند که سارانوال های از اینا عملا در افغانستان بتانند که به این قضایا رسیدگی بکنند.
از دید گروه هماهنگی عدالت انتقالی هر گونه جنایتی که علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت علیه کرامت انسانی صورت میگیره، از آدرس هر گروه، هر فرد، هر شخص، هر حزب و هر حرکت تروریستی که صورت میگیرد او محکوم است و به او باید بالاخره رسیدگی شود. چه برسه به این که حتی اگر این جنایت هایی که اتفاق می‌افته بر علیه مردم افغانستان از آدرس دولت ها باشه، از آدرس حامیان کشورهای دولت باشه و یا از طرف نیروهای بین المللی در افغانستان باشه، همه از اینا باید به او رسیدگی شود. و همچنان کسانی که در این مثلا مجرم شناخته میشن، متهم شناخته میشن و بالاخره جرم از اونا اثبات میشه، باید بر اساس آنچه که حمایت های بین المللی از پروسه تحقق عدالت در افغانستان هست و مبارزه با تروریسم در افغانستان هست، اینا حمایت های خود را انجام بدن تا او افراد در محاکمه کشانده شود و سبب پند دیگرا شوند و به همه گروه های تروریستی شوند که امروز آزادانه شهروندان افغان قتل میکنند، میکشند، شهید میکنند، زخمی میسازند، معلول میسازند. و این بحث برمیگرده بر این که تا چی اندازه دولت افغانستان هم به شکل بسیار خوب گروه های لابیگر دارن در بیرون و اونا میتونن به جلب توجه کشورهای حامی در این قضیه و حمایت خود محدود بدارن. ولی آنچه که بر دسترس نهادهای مدنی افغانستان است و آنچه که از آدرس جامعه مدنی افغانستان در اینجا مطرح است که ما هر گونه جنایتی که گروه های مسلح و گروه های تروریستی در افغانستان و گروه های مخالف دولت افغانستان در افغانستان انجام میدن، او از دید ما مردود هست و هیچ گونه بالاخره امو منبع یا مرجع قانونی خود نداره، نه از آدرس دین، نه از آدرس قوانین نافذی افغانستان، و هیچ کسی اجازه داده نشده که اونا به شکل خودسرانه بنابر امو اهداف منفعت جویانه و تروریستی که دارن دیان مردم افغانستان به خاک و خون بکشانن و اینا را بالاخره شهید بسازن و زخمی بسازن. پس به این اساس ما هم تقاضای ما همی است و خواست ما همی هست که بالاخره این محکمه به شکل بی‌طرفانه بتونه به قضایایی که در افغانستان اتفاق افتاده رسیدگی بکنه و هر گروه و هر حرکت که بیشترین جنایت انجام داده بیشتر برملا شود افراد از اونا و بالاخره او افراد به محکمه کشانده شوند تا بالاخره ما شاهد عزیزی باشیم که در کنار قوه قضایی افغانستان نهادهای معتبر قضایی بین المللی هم در این قضیه مداخله بکنند و آنچنانی که در یک آخر دیده میشه پایگاه ها و بنیادهای تروریستی که در بر علیه مردم افغانستان می جنگن و مبارزه می کنن اونا دیگه بالاخره یک راست یا قصد را احساس بکنن و بالاخره بر اثر فشارهای ملی و بین المللی که صورت می گیره اونا دست از جنایت ها بکشن و بالاخره مردم افغانستان بکنن که نفس راحت را در زندگی و روزمره خود کشیده بکنن.
بسیار تشکر. بانو مصدق، شما در پاسخ قبلی اشاره کردین که در گزارش های عفو بین الملل به نکات دیگه نیز اشاره شده که در بیانیه سازمان عفو بین الملل به نقل از آمارهای سازمان ملل متحد تصریح شده که بیش از 3000 تن از مردم غیر نظامی یا ملکی افغانستان صرف در جریان درگیری های سال 2011 جان باختند که مسئولیت بخش از این کشتارها مستقیما آن را به عهده نیروهای بین المللی خواندند، اما هیچ گونه غرامت به افغان ها پرداخته نشد. اقدامات این نهاد در زمینه چی بود و آیا فهرست را از نهاد بین الملل ارائه کرده که در زمینه معلومات بده؟ تا چی حد اقدام محکمه را بایش موافق است و یا مخالف است؟
خب البته سازمان عفو بین الملل یکی از سازمان هایی است که همواره از محکمه بین المللی جرایم درخواست کرده تا افغانستان به خاطر جنایات گسترده جنگی و همچنان تخلفات شدید حقوق بشری مورد بررسی قرار بده و در این حال از دید سازمان عفو بین الملل ما تا به حال گزارش های بسیار زیاد را در مورد تخلفات حقوق بشری از جمله قتل، کشتار، شکنجه، و مفقود الاثر شدن هایی که توسط نیروهای امریکایی در افغانستان صورت گرفته اونا را مستند ساختن و با مقامات ناتو، با مقامات پنتاگون و با دیگر مقامات مربوطه، همچنان با خود سازمان ملل متحد و محکمه بین المللی اونا را شریک ساختن و
درست.
امکان داره بعضی از قضایا در جریانه که محکمه مثلا در سال 2011 ما بحثایی را که با محکمه داشتیم اونا از یک تعداد از قضایا به خاطر بررسی ابتدایی افغانستان استفاده کرده بودند و امروز هم یک تعداد از قضایا با تمام شواهد قرائن و مدارکی که در نزد سازمان عفو بین الملل بود در اختیار محکمه و در اختیار دیگر نهادهایی که همکاری مستقیم با اونا داریم قرار گرفته. پس اینا فقط مربوط به این نمیشه که یعنی مثلا بمباردمان های هوایی در او چی نیسته، مثلا قضایایی است که نیروهای امریکایی به طور عمد اینا داخل یک خانه شدن، مثلا زنان یا اطفال یا مردم ملکی را مورد هدف قرار دادن یا از شکنجه استفاده کردن یا ای که شخص دستگیر شده و بعد از دستگیریش تا به امروز مفقود الاثر است و جرایم دیگی که در تحت قوانین بین المللی و قانون روم من حیث جرم جنگی شناخته شده او جرایم مستند ساختن و با نهادهای دیگر اونا را شریک ساختن که امیدوار هستیم قسمی که خود سارنوال وعده داد که تمام جوانب درگیر در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفتن هرگاه اجازه برای سارنوال داده شود، امیدوار هستیم که این قضایا هم به شکل مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار تشکر آقای جامی. موضوع مهم دیگه که مورد بحث است موضوع مسئولیت از ارتکاب جرائم است که علیه مجرمین هیچ اقدام صورت البته اقدام برجسته صورت نگرفته و این مسئولیت به یک عرف تبدیل شده. پس به نظر شما محکمه بین المللی جنایی کاری که در این راستا میتونه انجام بده چیست؟
خب ما امیدوار هستیم که حداقل حالا هم اگر آغاز شود برای پایان بخشیدن در عافیت در افغانستان هر کسی رسیده هست. زمان در افغانستان وضعیت به نحو شد که معافیت از مجازات مخصوصا آن در جنایتگرای جنگی دارد که در افغانستان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و جنایت علیه حقوق بشری مرتکب شدند که قانون عفو توسط پارلمان افغانستان پاس شد و او به عنوان یک سند در جمع قوانین افغانستان مطرح شد. با در نظر داشته ای که در حال حاضر افغانستان و دولت افغانستان در این جنگ گرم و عملا در جبهه جنگ قرار دارند و همچنان ابعاد پیچیده جنگ در افغانستان سبب از این شده که جنایتکارایی که زیر نام طالب، داعش یا هر شبکه افغانی یا هر آن گروه دیگه که در افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام میتن او افراد و یا رهبرای از اونها را که اونها دستگیر میتونن در بالاخره به یک نحوی محاکمه بکنن به شکل بسیار سطحی و بالاخره در زندان ها اونها را نگهداری بکنن و بعد از این که یک معاملی صورت میگیره یا تبادلی صورت میگیره اونها دوباره آزاد شوند و بالاخره برگردن به همه حقوقشان یا بالاخره به زندگی روزمرگی و عادی شوند.
به
این اساس من فکر میکنم تا زمانی که ما در نکات یا بر آنچه که معافیت بر مجرمین هست ما پایان نبخشیم و هیچ صورت ما نمیتونیم قضای افغانستان اینچنین که هست از این وضعیت او را بیرون بکنیم و ببریم برای یک وضعیت آیدیال و یا وضعیت مثبت. ما شما بیشتر شاید از این هستیم که یک کسی عملا در حالتی که قرار است خود کشه و انتحار بکنه گرفتار میشه میره در زندان دوباره آزاد میشه و دوباره میره حمله انتحاری انجام میده. دیدیم حالا هست که اینجا جنگ فکری و جنگ مفکوره ای است. زمانی که کسی از او به هموش هم سوق داده شد او بالاخره مشکل هست که دوباره از او مسیر بیرون داده شد و بالاخره او بر مسیر درست سوق داده شد. پس به این اساس یکانه جایی که هست این است که عمل بالمثل و عمل بالمثل استوار بر قوانین نافذه ما و استوار بر آنچه که تعهدات بین المللی و بالاخره آنچه که قوانین بین المللی در امر جنایت جنگی پیش بینی کرده باید چیزی میشه که جلو از اینا گرفته شود.
آقای جامی سپاس از شما ببخشین، ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم به خاطر که برنامه وقتش تمام شد. از بیاناتتان، از جناب شما و از خانم حوریه مصدق جهان سپاس. موفق و معید باشین.
ممنون شما.
تشکر.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو